أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي انتقني بالهدى والهمني والهمن التقوى. از اول قرآن هر آیه رو چند دقیقه فشرده و روان و قطره‌ای تفسیر میگیم. جزء ششم سوره مائده آیه 3 هستیم. این آیه 5-6 سطره، با هم بشنویم.
حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
این آیه که خونده شد آیه سوم سوره مائده، حرمت علیکم. در آیه اول گفت که حلال است بر شما، حلال است بر شما چهار پایان، مگر اونهایی که حکم حرمتش یطلا علیکم، بعدن برای شما تلاوت بشه. چهار پایان برای شما، گوشت چهار پایان، خوردن گوشت چهار پایان برای شما حلاله، مگر اونهایی که بعدن یطلا علیکم، بعدن تلاوت بشه به تو بگید چی رو نخورید. پس قول داد که بعدن به تو میگم چی نخورید. حالا یکی از قولاش ای آیه، آیه یک قول داد که بعدن میگم چی نخورید، حالا آیه سه میگه اونی که قول دادم اینه، حرمت حرام است، چی نخورید؟ مرده نخورید، خون نخورید، گوشت خوک نخورید. و ما اهل لغیر الله به، و همچنین اون حیوانی که به نام غیر خدا ذبح شده نخورید. منخنقه نخورید، منخنقه یعنی حیوانی که خفه شده نخورید. موقوذه حیوانی که کتک بخوره، زیر کتک و شکنجه جون بده، اونم گوشتشو نخورید. متردی حیوانی که پرت میشه، در اثر پرتاب شدن میمیره، نخورید. نتیحه حیوانی که شاخ خورده، در اثر شاخ خوردن مرده، اونو گوشتشو نخورید. و ما اکل السبع، پیشمونده درندگان را نخورید، مگه که برسید و هنوز حیوان جون داشته باشه، ذبح شرعیش کنید رو به قوله و بسم الله و مسلمان ذبح کنه. و دیگر یک گرگی حیوان رو دریده، مقدارشو خورده، تتمشو نخورید. و ما ذبح علی النصب، و همچنین اون حیوانهایی که عرض کنم با حضور جناب عالی که برای بت‌ها ذبح میشه نخورید. و ان تستقسموا بالازلام، و همچنین اون حیوانا گوشت هایی که برای سر قمار، چوبه های قمار تقسیم میکنن، اونها رو هم نخورید. این نخورید نخورید است. گوشتی که برای سر چوبه های قمار تقسیم میشه، حیوانی که رو به بت کشته میشه به عشق بت و برای تقرب به بت، حیوانی که به نام الله برده نمیشه ذبح میشه، پیشمونده درندگان، شاخ خورده و مرده، کتک خورده و مرده، پرت شده و مرده، خفه شده و مرده، 10 رقم حیوان را اینجا گفته نخورید. یکم خونه که 11 تو این آیه 11 نوع خوردنی ها حرامه. خب درباره این قسمت از آیه یه مقداری باید راجع به اسلام و تغذیه ما صحبت کنیم. اسلام مکتب اعتداله، نه مثل غربی ها مصرف زیاد گوشت را جایز میدونه. زیاد گوشت خوردن چیز خوبی نیست، قساوت قلب میاره. نه مثل بودایی ها که مثلا اصلا گوشت نخورن، نه مثل چینی ها که هر گوشت خرسنگ و گربه و موش و سوسمار و مار و همه بخورن، نه مثل چینی ها گفته هر گوشتی بخورید، نه مثل بودایی ها گفته هیچ گوشتی نخورید، نه مثل غربی ها مصرف بالای گوشت رو عزیزه میده. اسلام یک دین اعتداله، گوشت به اندازه و حیوانات گوشتدار خوار رو گفته نخورید. یعنی رابطه ما باید با طبیعت باشه، یا خودمون از طبیعت استفاده کنیم از سبزی ها، یا اگر میخوایم گوشت بخوریم اون حیوانه لاغر سبزی خوار باشه، علف خوار باشه. یعنی حیوانات گوشت خوار حرامه، چون فاصله ما با طبیعت دو لایه میشه، یا مستقیم از طبیعت استفاده کنیم کاهو، اسفناج، سبزی، میوه ها، یا مستقیما از طبیعت بدریم بخوریم، یا اگر حیوان بخوریم اون حیوانه از طبیعت بخوره، علف خوار باشه. اما اگر ما از حیوان استفاده کنیم که اون حیوانه ایه بوده استفاده کنه، این حیوان گوشخوار، فاصله که با فاصله ما با طبیعت زیاد شد، این اسلام اجازه نمیده. خب حالا در روایات نکاتی هم اشاره شده که چرا این گوشت رو نخوریم. گوشت مردار نخورید چون هنگام مرگ حیوان خون بیش از هر چیز دیگه فاسد میشه و ایجاد نوعی مسمومیت میکنه. به همین خاطر حیوانایی که شاخ خوردن یا پرت شدن یا دریده شدن، چون خونشون بیرون نمیاد و این خون بیش از هر چیزی زودتر از هر چیزی مسموم میشه، از این گوشت ها نخورید. خوردن خون جایز نیست، سنگدلی میاره. اگه کسی خون بخوره فقط قصیال قلب میشه که ممکنه پدر و مادر و فرزندش هم بکشه. البته تزریق خون حسابی دیگه داره، عرض کنم با حضور جناب عالی که. و گوشت مرده هم گفتن نخورید، به خاطری که روایت داریم که ضعف و لاغری و بیحالی و قطع نسل و سکته رو دنبال داره گوشت مرده خوردن. و اینا رو اسلام گفتن نخورید. مسئله تغذیه عنایت تو قرآن، تو قرآن هم کلو داریم، یعنی چند بار گفته بخورید، هم لا تأکلو داریم نخورید. کلوها رو ببینیم، لا تأکلها رو هم ببینیم، این خودش یه بحث خیلی مستقله، چی بخوریم چی نخوریم، کلوها لا تأکلوها. چند هزار حدیث ما داریم تقریبا که راجع به اطعم و اشرب است، چه چیزایی رو نخورید، چه چیزا رو با چه چیزایی بخورید. مثلا اگر تخم مرغ و برنج بخورید پیاز باش بخورید، ولی مثلا اگر پنیر میخورید گردو باش بخورید. غذا چرب میخورید آب نخورید، ظرفا رو شب بشورید، شستید دمر بگذارید، روش پارچه بکشید، از ظرف تکرار غذا نخورید. چرک میره لا ترک بیرون نمیاد، آب میریزی آبم آلوده میشه. غذای داغ نخورید، لقمه بزرگ نخورید، بجوید، عجله نکنید که عمرتون تلف میشه سر سفره. هر مقدار سر سفره بشینید جز عمرتون حساب نمیشه. کلوها لا تأکل، آداب خوردن، نوع غذا خوردن، با کی خوردن، برای چی خوردن. اسلام راجع به تغذیه و نوع تغذیه خیلی عنایت داره. همین آیه حرمت در 4 جای قرآن مطرح شده، هم سوره بقره اومده، انعام اومده، نحل اومده، مائده اومده. یعنی در 4 جای قرآن میگه حرمت، این غذاها رو نخورید. پیداست اسلام عنایت داره به غذا. امام حسین روز عاشورا فرمود علتی که حرفای ما در شما اثر نمیکنه چون شکمتون پر شده از لقمه حرام. لقمه حرام یوبین و فذریه، لقمه حرام در نسل هم اثر میکنه. بنابراین لقمه حرام، قرآن یه سوره داریم، اینو من فکر میکنم تکراریه دارم میگم، ولی طور این تکراری هم باشم بگم، میگه لقمه حرام آدمو فاجر میکنه. ویل للمتففین، وای به کم فروش، کم فروش لقمه حرام میخوره. لقمه حرام که خود ان کتاب الفجار، فاجر میشه، فاجر کشیدی. بعدش میگه ویل یومئذ للمکذبین، یعنی بعد اصل دین رو قبول نداره. اول لقمه حرام مثل که سیگار آدمو تریاکی میکنه، تریاکی آدمو هروئینی میکنه. لقمه حرام آدمو فاجر میکنه، فاجر آدمو کافر میکنه. لقمه حرام خیلی مسئله عنایت و مهمه. خب این آیه بخشش میفرماد که حرمت علیکم، حرام است بر شما. عرض کنم به حضور شما که موقوزه کتک خورده رسم بود، فکر میکردن که یکی از آداب جاهلیتی بود که به عشق بت‌ها اونقدر به حیوان میزدن تا حیوان در اثر شلاق بمیره و این فکر میکردن ثواب زدن مال بت‌ها. دست انسان که حتی دست انبیا بیرون اومد دوچار یه همچین خرافاتی میشه. خب نصب چیه؟ نصب ما دو رقم بوت داریم، بوتای شکل دار که بوت و بتای بیشکل. بتای بیشکل میگن نصب. نصب یعنی بتای سنگ هم تو میذارن احترام و برای سنگ هم قربانی میکنن پای سنگ و خونش هم به سنگ میمالن. این آداب جاهلیت بوده. این که میگه که گوشتا تستقسمو بالازلام، یعنی با چوبه های قمار گوشتو تقسیم کنید، این تقسیم گوشت با چوبه قمار هم حرامه. حالا معلوم نیست، حالا چوبه قمار اگر باشه، حالا اگر امروز به جای چوب مثلا سکه بود یا نمیدونم کاغذ بود یا قرعه بود، یعنی اصولا بردوباخت نباد در غذا باشه. بردوباخت هم اگر گوشت بر اساس بردوباخت باشه اونم مشکله، شاید بشه توسعه داد. اینو باید از مراجع پرسید. خب ذالکم فسق، استفاده از این گوشت ها خروج از عدالته. فسق میگن فاسقه، این از عدالت خارجه. البته آخر آیه، حالا وسط آیه یه بحث الیوم اکملتو هست که اینو تو جلسه دیگه میگیم. فعلا این جلسه اول آخر آیه رو تفسیر کنیم، اون وسط آیه بمونه برای جلسه بعد. بعد میگه فمن استره فی مخمصتن، اما اگر کسی مستر شد جونش در خطره. اگر گوشت خوک نخوره، اگر گوشت حیوان مرده نخوره، اگر از این گوشتای دهگانه حرامی که توی آیه گفتیم نخوره میمیره. میگه اگر جون در خطره بخور، چون اسلام بنبستش نیست. فمن استره، اما اگر مستر شد، اما نمیگه فمن استره، میگه فمن ازتره. ازتره با ازتره فرق کنه. ازتره یعنی خودش با دست خودش خودشو مستر که، استره یعنی بدون توجه خودش مستر شد. گاهی وقتا کسی یه لیوان آب داره دور میریزه، خودش آب خودشو دور میریزه، بعد میگه خب مسترم دیگه، آب ندارم بخورم، پس شراب بخورم. میگن اگر کسی از تشنگی داره میمیره، شراب بخوره مانعی نداره. خب کسی آبشو داره عمدن مخصوصا آبشو دور میریزه که بیاب بشه، بعد میگه ببین من آب که ندارم، از تشنگی هم میمیرم، پس شراب بخورم. ای استره هست، یعنی خودش خودشو مستر کرده. ای قبول نی، نمیگه فمن استره، میگه فمن ازتره، یعنی مستر شد، یعنی واقعا کسی دیگه هم آبش ریخ، یعنی استرارش با دست خودش نبود. اگه کسی بدون توجه خودش مستر شد، ناخواسته به استرار کشیده شد، اینجا طور نیست. از این گوشتای حرام بخورم اونتا بشد یه غیر متجانفن لاسم، یعنی دلدم نخواسته باشه که اصلا بازوش گرایش قلبی نداشته باشه. به هر حال میگه که تو دلت قلقله که نباشه، چون گاهی آدم یه کسی عمکه اومده کچلم میبوسه، گاهی یه خوشگله میبوسه، او خوشگله رو صفر میبوسه. این پیداست درسته میگه زیارت قبول، ولی از بوسش پیداست غیر زیارت قبول، یعنی خوشم اومه. این میگه غیر متجانفن لیس، یعنی به شرطی مستر میتونه از این گوشت خوک بخوره که کیف نکنه از این گوشت خوک، کیف نکنه از این غیر متجانفن، یعنی از تبصره ها سوء استفاده نکنید. آخه گاهی وقتا افرادی مثلا میگن آمبولانس از چراغ قرمز رد شه، این به شرطی که واقعا آمبولانس مریض توش باشه. اما اگر این آمبولانسی مریض توش نی، هیچ کاری هم نداره، راننده دلش میخواد حالی که آمبولانس سوء استفاده کنه، یعنی گرایش داره از چراغ قرمز رد بشه، استرار نی، گرایش شخص راننده. میگه ببینید اگر من یه جایی گفتم مستر طورنی، به شرطی که تمایل قلبی به گناه نداشته باشی، غیر متجانف لیست. خب اون چه از این آیه استفاده کردیم اینه که ارسدم آیه مفصله. اول آیه میه حرام است گوشت خوک و خون و چی و چی و چی و چی، این های 10 رقم گوش و 1 رقم هم خون، 11 رقم خوردنی ها رو میگه حرامه. بعد میگه آدم مستر طوری نبخوره، منتها بین حرام است نخورید و مستر نخورید یه قطعه دیگه آمده که میگه الیوم اکملتو الیوم یأسه. این تیکه مال آیه نیست. به چه دلیل؟ به دلیل که در قرآن 4 بار گفته حرمت گوشت خوک نخورید، اما مستر طوری نیست. گوشت خوک نخورید مستر طوری نیست، گوشت خوک نخورید مستر طوری نیست، گوشت خوک نخورید مستر. 4 بار گفته گوشت خوک نخورید مستر طوری نیست بخوره. اما تو این آیه بین گوشت خوک نخورید و مستر بخوره یه قطعه اومده. این قطعه جز آیه نیست، چون اگر جز آیه بود باید باقی جام باشه. این که فقط اینجا اومده پیداست این جز آیه نیست، چون اگر جز آیه بود باید تو همه آیه که میگه گوشت خوک نخورید اینم باشه. یکی دیگه روایات هم این قطعه رو جدا کرده، بنابراین ما هم در تفسیر امروز این تیکه رو جدای تفسیر میکنیم چون آیه مفصله. پس بحث اولون بحث تغذیه در اسلام بود. اسلام نه مثل بودایی ها میگه گوش نخورید، نه مثل چینی ها میگه هر گوشت رو بخورید، نه مثل غربی ها میگه در گوشت خوردن زیادی گوشت بخورید. اسلام یک حد اعتدال رو گذاشته و ذبح اگر بشه چون خون بیرون میاد گوشتش حلاله، ولی اگر خون تو بدن باشه خون بیش از هر چیزی زود فاسد میشه، ولی اگر حیوانی شاخ بخوره، گرگ بخوره، پرت بشه، کتک بخوره، بمیره و خون بدنش بیرون نیاد، این خون تو بدنش ایجاد مسمومیت میکنه، برای شما جایز نیست. خوردن خون سنگدلی میاره، خوردن گوشت مرده انسان رو لاغر میکنه و بدن را سست میکنه، انسان را لاغر میکنه، در سکته اثر داره، نسل رو قطع نسل میکنه، انسان بچه دار نمیشه. این خطرهایی که داره و عباس اسلام به مسئله تغذیه اهمیت داده، 4 بار تکرار کرده، اما مستر طوری نیست. اما استراری که پیش بیاد نه آدم خودش خودشو مستر کنه، به شرطی که آدم مستر هم استفاده نکنه از استرار، یعنی حالی که مستر شد سو استفاده نکنه، میگه حالی که مستر شدیم یه کبابی بخوریم، یه لقمه بخوریم اگر که از جون از مرگ برهی، نه که حالی که من گوش نداره ما دارم میمیرم پس حالا یه شکمی از عذاب داره بیم. غیر متجانف الاسم، این بخش مال تغذیه تو این آیه. در قرآن یه آیه داریم، همین آیه 3 سوره مائده. یه مقدار جلسه امروز هم یه خود فنیه، من تقاضا میکنم از عزیزان که یه خود تیز گوش بدید امروز، یعنی اگر همطور راه مثل همیشه حال عادی باشیم ممکنه آیه رو متوجه نشیم، یه خود فرمول ریاضی داره، یه خود تیز بشید، یه کمی توجه بیشتر کنید، خیلی آیه مهمیه. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مائده میفرماد 10 رقم گوشت نخورید: گوشت خوک، حیوانی که خفه شده مرده، کتک خورده مرده، شاخ خورده مرده، بسم الله نگفتن کشتنش، گرگونو پاره کرده، پیشمونده گرگ و حیوانای درنده است، یه سری حیوانا رو نخورید. بعد میاد میگه امروز 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 کفار مایوس شد، امروز خدا راضی شد، امروز نعمت تمام شد، امروز دین کامل شد، یه چند تا شعار امروز 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 میگه. بعد میگه اون که گفتم گوشت خر و خوک نخورید، فمن استر مستر شدید بخورید. ما میبینیم بین گوشت خوک و مرده نخورید، بین قسمت بالای آیه که میگه یه سری گوشتا رو نخورید، آخر آیه میگه اگر مستر شدید جون در خطر بخور، امروز 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 امروز، یه شعار امروز امروز را افتاده. این شعاره رو یقین داریم جزء آیه نیست، یعنی این آیه دیگه که جاسازی شده توی آیه، مثل زنها که میخوان برن مهمونی طلا رو تو گونی متکا قایم میکنن، این طلا جز پنبه نیست، آدم میفهمه نژاد طلا با نژاد پنبه فرق میکنه، منتها برای حفظ از دست برد که وقت دوز آمد این طلا رو تو پنبه میذارن. یا مثلا شما چیز قیمتی داری، یه پول داری مثلا تو گونی زغال میذاری، پول که با زغال تناسب نداره، این برای حفظش. ما میفهم اینجا جاسازی شده، امام دهم میخواست یه نامه رو رد کنه به کسی، این نامه رو تو چوب عصا جاسازی کرد، داد اینو به طرف، گفت اینو برو فلان منطقه بده به فلانی، تو راه که میرفت دعوا شد، چوبه رو زد شکست، چون چوبه تو خالی بود، نامه لو رفت، امام دعواش که گفت من نمیدونستم تو این چوبه نامه، گفت من چوب که نمیخوام بفرستم به طرف، وقتی میگم این چوبو بده پیداست یه هدفی دارم، یه رمزیه. گاهی وقتا خداوند یه ازی کاراری کرده که قرآن میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن حفظ میکنیم، گاهی جابجا کردن های رمز حفظه. 4 بار تو قرآن گفته گوشت خوک و مرده و اینها نخورید اما مستر بخوره، 4 جا گفته، منتها تو این آیه سوره مائده آیه 3 میگه این گوشتا رو نخورید اما مستر بخورید، بین نخورید و مستر بخوره یه قطعه جاسازی شده و اون قطعه با 4 شعاره. حالا از اینجا شما تیز شو، یه روز داریم 4 تا شاخه داره، شاخه‌هاش میکنه، امروز کفار مایوسن دیگه حرف شما نمیشن، امروز خدا راضیه، امروز دین کامل شد، امروز نعمت تمام شد. این کلا رو با یه روزی داریم در روز پیغمبر، در روزهای پیغمبر یه روز داریم که این کلا رو میخوایم بزنیم سرش، این کلا سر کدوم میره؟ این انگشت میذاریم الیوم، یعنی امروز، این 4 تا انگشت هم میذاریم 4 تا شاخ، امروز دین کامل، نعمت تمام، خدا راضی، کفار مایوس. پس ما یک کالا داریم میخوایم بزنیم سر روزها، این روزها هم روزهای حساس. اول بگیم روز بعثت، اول روزی که پیغمبر مبعوث شد میتونیم این کالا بزنیم سر روز بعثت، میخوره؟ نه، این کالا برای سر گشاده، چون روز اول بعثت یعنی هیچی نشده، تازه امروز صبح پیغمبر اقرا بسم ربک، روز اول که نمیشه گفت دین کامل شد، پس روز بعثت نمیشه. دوم بیایم بذاریم این روز را روز هجرت، بگیم پیغمبر 13 سال مکه کار کرد، 40 سالگی تا 53 سالگی این 13 سال کار کرد، بالاخره موفق نشد، ریختن تو خونه بکشنش که پیغمبر هجرت کرد. بگیم روز هجرت، روز هجرت هم این کالا سرش نمیره، چون روز هجرت کفار مایوس شدن، کفار تصمیم گرفتن خود جون پیغمبر رو بگیرن، پیغمبر رو ترور کنن که حضرت علی جاش خوابید. پس روز بعثت هیچی، یعنی تازه کاره، هیچی نیست بسات. روز هجرت هم پیغمبر خودش فراریه، نمیشه گفت روزی که پیغمبر فرار کرد دین کامل شد، کفار مایوس شدن، اگر مایوس شدن چرا رختن بکشنش. بیم بگیم روز فتح مکه، روز فتح مکه سال هشتم بود، سال هشتم تا سال پیغمبر دهم هجری از دنیا رفت. اگر بگیم روز فتح مکه دین کامل شد، پس از هشتم تا دهم آیاتی که ما زیادی بود، آخه میگه امروز دین کامل شد، اگر روز سال هشتم دین کامل شده، پس از سال هشتم تا سال دهم این همه آیه نازل شد، همه دستور زیادی بود، نمیشه بگیم دین کامل شد. روز بگیم جنگ ها یه نمیدونم مختلفی که شد، تو اون جنگ هم نمیشه، چون در جنگ اون جنگ یه سری جنگ ها که شکست خوردیم مثل احد، بعضی جنگ ها هم که پیروز شدیم، کفار تو جنگ که شکست میخورن مایوس میشن. قرآن میگه الیوم یعز الذین فی المکه، کفار مکه، کفار خیبر، کفار حنین، میگه تمام کفار مایوس شدن تو جبهه. وقتی انسان پیروز میشه، اونایی که تو جبهه هستن مایوس میشن. خدا نمیگه تو جبهه یا که شکست خوردن مایوس شدن، میگه تمام مایوس شدن. تمام مایوس شدن پس باید یه چیز دیگه باشه. تو جبهه که آدم پیروز میشه، کفار شکست خورده تو اون جبهه مایوس میشن، اما باقی کفار نه دندوناشون تیز میکنن، شمشیرشون تیز میکنن، تازه میگن یه نیروی تازه نفس بیاد یه حمله جدیدی بکنیم. بگیم روز اصلا هیچ روزی نداریم. پیغمبر ما 40 سالگی به پیغمبری رسید، 63 سالگی از دنیا رفت. این روزای درخشانش چی بود؟ روز بعثت، روز هجرت، روز فتح مکه، روز مثلا بگیم یوم چیز بوده، ایتو که بسیار از اهل سنت میگن که دین کامل شد، یعنی روز حجت الوداع، چون سال آخر اون پیغمبر با اصحاب اومدن اعمال حج انجام دادن، مناسک رو پیغمبر عملا یاد مردم داد. بگیم امروز دین کامل شد، امروز دین کامل نشد، امروز حج کامل شد. نمیگه الیوم اکملت لکم حجکم، میگه اکملت لکم دینکم، کل دین کامل شد. هیچ روزی نده. ببینید، پس ببینید، یه شعار داریم تو قرآن، یه کلا داریم، باید کلا رو شما سر یک کله بذاری. کلاه ما چهار تا شاخه داره. الیوم، این کلمه مال الیومه. امروز دین کامل، نعمت تمام، خدا راضی، کفار مایوس. این کلا رو سر کدوم روز بذاریم؟ این روزاست. سر روز هجرت نمیره، سر روز بعثت نمیره، سر روز نمیدونم فتح مکه نمیره. این کلا سر هیچ روزی نمیره جز روز قدیر. چرا؟ چون اگر ماشین خوب باشه، خلبان خوب باشه، هواپیما خوب باشه، خلبان نداشته باشه کامل نیست. در قدیر خم خلبان معرفی شد که این پروازی که برنه کی بپرونه. یکی دوم این که مردم میگفتن پیغمبر پسر که نداره، پسرش در کوچیکی از دنیا رفتن، یه دختر داره، دخترم در اون زمان جز آدم حساب نمیشد، زمان جاهلیت، یه فاطمه داره، خلاص میمیره تموم میشه. تا در قدیر خم علی ابن ابی طالب نسل شدن، عجب پسرم میداشت دیگه از علی بهتر نبود، ولذا تو خوردن، گفتن ما که هرچی ضربه زدیم نشد، فوش دادیم، شاعره، کاهنه، ساحره، مجنونه، یعنی هرچی حرف زدیم که نگرفت، جنگ ها به پا کردیم نشد، ریختیم تو خونش بکشیمش، علی رو جا خوابودش خوابوند نشد، نمیدونم جلو مردم مکه گرفتیم نشد، همه کارا نشد نشد، فقط صبر کنیم میمیره، میمیره یه دخترم که بیشتر نداره، دخترم جزو آدم حسابش نمیکنیم، خلاص. تا دیدن علی معین نمیشد مایوس شدن. نعمت تمامه، چون اگر رهبر باشه نعمتا به جا مصرف میشه، اگر رهبر نباشه همه نعمتا بی جا مصرف میشه. پس ببینید ما در قرآن سوره مائده آیه 3 یه روزی داریم با چهار شعار. امروز دین کامل، نعمت تمام، خدا راضی، کفار مایوس. یه همچی روزی رو باید ببینیم کدوم روزهای عمر پیغمبر ای کلا سرش میره. ای کلا سر هیچ روزی نمیره جز روز قدیر خم. جالب اینه که یک یهودی گفته بود اگر یکی از این کلمات بود ما روز عید میگفتیم، فقط میگفتن امروز دین کامل شد عیده، امروز کفار مایوس شدن عیده. شما یه روز دارید که چهار تا پر داره، هم دین کامل، هم نعمت تمام، هم کفار مایوس، هم خدا راضی، پس این حتما روز عیده. ولذا عید قدیر بزرگترین اعیاد اسلامیه. بعد میگه لا تخشوهم، دیگه دشمن نترسید. اگر رهبری علی باشه انسان از ابرقدرتا نمیترسه. امروز کسانی که پیرو و اهل بیتن در مقابل ابرقدرتا وایسیدن، لا تخشوهم، به جامعه، به امت اسلامی میشه گفت نترسید که رهبرش رهبر قدیر خم باشه. با رهبری قدیر خم مردم نمیترسن، اما با رهبری غیر قدیر خم همه تو کوتا میان. لازم هم نیست به تاریخ 1400 سال پیش برگردیم، همین تاریخ امروز. کسانی تو استخونه، تو گلوی آمریکا و ابرقدرت تا استخونن که خون علی تو بدنشونه، اونا که خون علی ابن ابی طالب تو بدنشونه و خطشون خط قدیر خمه، اونها الان در مقابل ابرقدرت ها نمیترسن. فلا تخشوهم، باقی ها همه کوتا میان. و السلام علیکم و رحمت الله.